سلام، من آرش نراقی هستم، دانشیار فلسفه و دین در کالج مورویان. امروز روز 28 آگست سال 2017 است و جلسه دوم از مجموعه بحث‌های خودمون رو درباره متافیزیک مرگ پی می‌گیریم. همونطوری که دوستان به خاطر دارند، در جلسه گذشته به اختصار توضیح دادم که امروزه وقتی که از مرگ سخن می‌گیم به چه پدیده‌ای اشاره میکنیم. مطابق یک ترقی غالب و شایع، فردی رو که مرده اعلام میکنیم فردی نیست که تمام فعالیت‌های حیاتی بدن او متوقف شده است. وقتی که میگیم فردی مرده است، عمدتاً منظور ما این است که همکاری متقابل دستگاه‌های اصلی و حیاتی بدن این فرد که برای زنده ماندن او نقش مهمی ایفا میکنند از دست رفته است و هم فعالیت تک تک اینها مختل شده است و هم مهمتر از اون، همکاری متقابل میان این دستگاه ها از میان رفته است. مهمترین شاخصه برای اعلام مرگ یک فرد عبارت است از وقتی که مغز فرد، قسمت فوقانی که مسئول فعالیت های آگاهانه و قسمت ساقه مغز که مسئول فعالیت های حیاتی غیر ارادی است، از کار افتاده است و در نتیجه فعالیت‌های قلب و دستگاه تنفسی هم مختل می‌شود و همکاری متقابل میان مغز و دستگاه‌های حیاتی از جمله قلب، دستگاه تنفسی و سایر اعضای حیاتی بدن از میان می‌رود. در این حالت وقتی که این همکاری‌ها به نحو برگشت ناپذیری از دست برود، فرد رو مرده اعلام می‌کند. در این حال که ممکن است همچنان پاره فعالیت های حیاتی در بدن فرد جاری و در جریان باشد. اما در این نوبت مایلم که درباره یکی از موضوعات مهم مربوط به متافیزیک مرگ سخن بگم. در حوزه بحث متافیزیک مرگ، یکی از مهمترین سوالاتی که مطرح است بحث مطلوبیت یا زیانبار بودن مرگ است. سوال این است که آیا مرگ مایه زیان ماست و به این اعتبار باید از مرگ هراسید، یا نه مرگ اتفاقا هراس از مرگ نامعقول است و حتی بالاتر از او، مرگ رو باید یک نعمت در زندگی تلقی کرد. پرسش از مطلوبیت یا نامطلوبیت مرگ با سوال دیگری در ذهن و ادبیات مربوط به این بحث پیوند یافته است و اون پرسش از جاودانگی است. یعنی اگر شما معتقد باشید که جاودانگی پدیده مطلوبی است، آرزو و آمال ما این است که حیات ما تا بی انتها ادامه یابد، لاجرم دلیلی دارید برای اینکه از مرگ بی‌ناک باشید و مرگ رو پدیده مطلوبی تلقی نکنید. اما از طرف دیگه، اگر جاودانگی، یک زندگی جاودانه در چشمانداز شما به نظر به پدیده نامطلوب برسد، در این صورت کاملا ممکن است که شما مرگ رو خوش آمد بگویید و یک پدیده مهم و مطلوب در زندگی خود تلقی کنید. بنابراین دست کم یک بخش مهم از پاسخی که ما به مطلوبیت یا عدم مطلوبیت مرگ میدهیم بسته به تلقی است که ما از جاودانگی، از یک زندگی جاودانه داریم. آیا می توانیم زندگی جاودانی رو تصور کنیم که مطلوب، جذاب و دلخواه ما باشد؟ اگر اینطور است، البته مرگ که ما را از چنان نعمتی محروم می دارد، ممکن است که پدیده نامطلوبی تلقی بشه و در رسیدن او مخاطره باشد که ما را به هراس و واهمه بیفکند. اما از طرف دیگه، اگر ما چنان زندگی جاودانی رو به تصور درآوریم و او رو یک زندگی نامطلوب، ناخواستنی ببینیم، البته دست کم دلیلی داریم که به این اعتبار مرگ رو پدیده خواستنی، نعمتی بدانیم که ما را از اون پیامد نامطلوب و ناخوشایند مسئول می‌دارد. بنابراین بحث درباره مطلوبیت یا عدم مطلوبیت مرگ دست کم تا حدی مربوط می شود و وابسته می شود به بحث درباره مطلوبیت یا عدم مطلوبیت جاودانگی، زندگی جاودانه داشتن. حقیقت این است که در بسیاری از موارد وقتی شما ادبیات انسانی رو از ابتدا تا کنون بررسی کنید، میبینید که یه حراس عمیقی همیشه از مرگ در تمام این ادبیات و در ذهنیت بشری موج میزده است و یکی از مهمترین آرمانهای آدمیان این بود که اکسیر جاودانگی رو بیابند تا از بیم مرگ همیشه ایمن و مسون بمانند. بنابراین دست کم یکی از آرزوها، خواهشهای آرمانی آدمیان این بوده است که جاودانه بشوند. به همین دلیل است که برای مثال شما میبینید در ادیان یکی از جذابیت‌های فکر دینی برای انسان‌ها این بوده است که به ایشان وعده جاودانگی میداده است و به این تمنای عمیق روح آدمی پاسخ مثبت میداده است. بنابراین اگر کسی پیام دین رو باور کند که زندگی ما جاودانه است، به او یک امنیت، آرامش خاطر میبخشد و یکی از مهمترین حراسهای زندگی در هستی بشری رو که عبارت است از مرگ چاره میکند. شما میدانید که فروید در کتاب مشهورش آینده پندار خواص فوایدی رو برای دین نقل میکند، یعنی میگه دلیلی دارد که دین برای آدمیان جذابیت داشته است و این چنین دیرپا بوده است. یکی از دلایل مهمی که فروید برای جذابیت دین برمی‌شمارد این است که می‌گوید که زندگی ما انسان‌ها با مخاطرات متعددی محاصره شده است. حراس از بی‌عدالتی‌های اجتماعی، حراس از فجایع طبیعی مثل سیل، زلزله و غیره و مهمتر از همه حراس از مرگ که یکی از عمیق‌ترین وحشت هایی است که روح بشر رو فرا میگیرد و دین و در بازار دین در واقع از جمله کالاهایی که عرضه می شود یا توهماتی که به پیروان فروخته می شود این است که ما دارویی داریم، کلیدی داریم که این قفل ها رو باز می کنه، دارویی داریم که این دردهای شما رو درمان می کنه. از جمله برای پاسخ حراس از مرگ وعده جاودانگی دادن. اما در دهه‌های اخیر بسیاری از متفکران و فیلسوفان و ادیبان درباره مطلوبیت جاودانگی تردیدهای جدی کردند و این سوال را مطرح کردند که آیا واقعاً اگر به طور دقیق و عمیق در ماهیت یک زندگی جاودانه تأمل کنیم، آیا او را یک پدیده مطلوب و خواستنی می‌یابیم یا نه؟ برای مثال دوستانی که ادبیاتاً میدونن، مثلا فرض کنیم که در حوزه فلسفه های قاره‌ای سیمون دو بوار یک رمان مشهوری داره که ترجمه بسیار خوبی هم از او به فارسی شده به اسم همه میمیرند، All men are mortal، تمام آدمیان میرا هستند، همه میمیرند. و قهرمان این داستان مردیست به اسم فوسکا که بالاخره در حاکم جایی بوده است و در یه اتفاقی که میفته اکسیر جاودانگی رو به دست او میدن و اون اکسیر رو مینوشن و برای همیشه جاودانه میمانند. مرگ از زندگی او رخت برمی‌بندد و تمام داستان نقل وضعیت اسفباری است که بعد از یک مدتی گریبانگیر این فرد میشود. زیبایی های زندگی جذابیت و سحر افسون خودشون رو از دست میدهند. در جایی در واقع فوسکا میگوید که هر مرگ عزیز، مرگ میگوید که به مرگ عزیز، مرگ رو عزیز تلقی میکند، مرگی که زیبایی گلها از اوست، شیرینی جوانی از اوست، مرگی که به کار و کردار انسان، به سخاوت و بیباکی و جانفشانی و از خودگذشتگی او معنا میدهد، مرگی که همه ارزش های زندگی بسته به اوست. یعنی شما میبینید در واقع بعد از این مدتی ملال این زندگی چندان دامنگیر او میشود که آرزوی مرگ میکند. در جای دیگری یکی از رمان ها نمایشنامه های مشهور کارل چاپک، نویسنده مشهور چک بود که در اونجا قهرمان داستان زنی است به نام الینا ماکروپولوس و و این زن در حدود سن 40-42 سالگی است که پدر پزشکی داشته است و اکسیر جاودانگی رو می نوشد و عمر بسیار طولانی می کند. وقتی که چاپک این داستان رو نقل می کند حدود 342 سال دارد و در ضمن این داستان می بینیم که چگونه این فرد در کوران این زندگی طولانی رفته رفته هرچه رو که می باید و می توانست آزموده است و رفته رفته چیزایی که در زندگی تراوت و تازگی و جذابی داشت برای او تکراری و ملالنگیز می شود و به نظر می رسد که در اینجا وقتی که دوباره به او اکسیر رو پیشنهاد می کنند، عرضه می کنند که بخورد تا دوباره عمر او تداوم بیابد، او از نوشیدنش سرباز می زند و سرانجام کسی اون اکسیر رو یک سر نابود می کند برای اینکه ما را از نعمت مرگ و محروم می سازد. برنارد ویلیامز، فیلسوف مشهور امریکایی، در واقع باب این بحث رو در حوزه فلسفه های معاصر انگلوساکسون گشود. سوال از این که آیا جاودانگی امر مطلوبی است یا نه. مقاله ای دارد به اسم مورد ماکروپولوس، در واقع اشاره به همین زن است که کارل چاپک در نمایشنامه خودش تصویر کرده است. Reflection on the Tedium of Immortality، تأملی درباره ملال جاودانگی. در اونجا برنارد ویلیامز البته استدلال مهم در این مقاله کلاسیک استدلال مهمی میکند در دفاع از نامطلوبیت جاودانگی و چرا مرگ رو در زندگی بشری باید نعمتی تلقی کرد. موضوع بحث من در این نوبت استدلال هایی است که برنارد ویلیامز در مقاله کلاسیک و مشهور خودش در نفی مطلوبیت جاودانگی مطرح کرده است. اما پیش از این که بحث ویلیامز رو در این باره با هم بررسی کنیم، خوب است که تأمل مقدماتی بکنیم در باره خود مفهوم جاودانگی و نوع خاصی از جاودانگی که مورد بحث ما در این گفتار است. ما باید بین دو نوع جاودانگی تفکیک کنیم. یک جاودانگی رو میتونیم جاودانگی ذاتی بدونیم، یک جاودانگی رو جاودانگی عرضی. جاودانگی ذاتی به این معناست که میرایی جزء اساسی زندگی یک موجود باشد. یعنی تصور مرگ برای اون موجود امکان پذیر نباشد. اون موجود اساساً در ساختار وجودش مرگ وجود ندارد. برخلاف جاودانگی عارضی که امکان مرگ وجود داره اما به تدبیرهای ما در واقع وقوع مرگ رو ازش جلوگیری میکنه. ببینید امروزه ما خب افراد بشر میرایم، یعنی ما امکان مردن داریم، اما کاملا ممکن است که علم پزشکی به جایی برسد که ما بتونیم فرایندهایی رو که به مرگ بیولوژیک ما منتهی میشوند متوقف یا حتی معکوس بکنیم. در این صورت ما می توانیم در واقع جاودانگی رو بیافرینیم در این حال که امکان مرگ همچنان وجود داره. یعنی ما می تونیم جلوی پیری و مرگ رو بگیریم اما به هزار یه دلیل دیگه ممکن در یه سانحه‌ای در یه انفجاری گرفتار بشیم و بدن ما به نحوی متلاشی بشه که دیگه اصلا بدنی نماند که ما بخوایم مانع پیریش بشیم. بنابراین مرگ ممکن است اما امکان جاودانگی هم بر فرد گشوده می شود. در اینجا وقتی که من از جاودانگی سخن میگم، منظورم جاودانگی ذاتی است، یعنی شرایطی که امکان مرگ از صحنه زندگی ما برگرفته شده باشد. مثلا فرض کنید که همین مورد فوسکا در رمان سیمون دو بوار یا مثل مثالی که در نمایشنامه چاپک است. البته در نمایشنامه چاپک تصویری که ما از مرگ داریم مرگ عرضی است، یعنی اون زن باید از جای به بعد دوباره اون اکسیر رو می نوشید تا به توان ادامه حیات بده. یا مثلا فرض کنید مثل تصویری از حیات که در نزد فیلسوفان یونانی یا در پاری از ادیان وجود داشت که ما موجودات نامیرایم، یعنی گوهر ما که روح ماست برای مثال هرگز نخواهد مرد و اون جاودانه است. یعنی مرگ اساساً و روح دست نمی‌دهد. اگر مرگی رخ بده به جسم ماست. بنابراین در اینجا وقتی که از مرگ سخن میگیم، منظور من از جاودانگی سخن میگیم، منظور من جاودانگی ذاتی است. یعنی فرض بکنیم شرایطی رو که در اون شرایط اصولا مرگ از صحنه زندگی ما، امکان مرگ از صحنه زندگی ما رخ بربسته باشد. این یک نکته. نکته دوم هم این هستش که در بسیاری از این داستانهایی که هم در داستان دوبار هم در داستان چاپک، وقتی که ما هم در مقاله برنارد ویلیامز، وقتی که ما از مرگ سخن میگیم، از جاودانگی سخن میگیم، از جاودانگی یک فرد خاص سخن میگیم. یعنی در هم داستان در دوبار و هم در داستان چاپک در واقع یک نفر است که جاودانه میماند و بقیه اطرافیان آدمیان میرا هستند، فانی هستند. خب این البته مشکلی ایجاد میکنه، برای اینکه شما ممکنه بگید که جاودانگی در ذات خودش مطلوبه، اما اگه من قرار باشه که همه عزیزانم رو، دوستانم رو از دست بدم، ترجیح میدم که اون جاودانگی رو نداشته باشم. یعنی یه عاملی باعث میشود که مطلوبیت جاودانگی اگر مطلوب باشد تحت شعاع قرار بگیره. بنابراین من در این بحث وقتی که از جاودانگی سخن میگم، مقصودم جاودانگی است که همگان از او بهره مند باشن، نه فقط یک شخص یا یک فرد خاص. این نکته دوم. نکته سوم این هستش که اصل وقوع جاودانگی به تنهایی کافی نیست. ما باید از وقوع جاودانگی هم با خبر باشیم. یعنی فرض کنید که من به واقع و به لحاظ بیولوژیکی فرض کنید موجودی باشم که هیچ وقت نمیمیرم، اما از این مسئله خبر نداشته باشم. در این صورت تصور جاودانگی اصلا وارد زندگی و مدار آگاهی من نمی شود و در نتیجه تأثیری در نحوه و محتوای زندگی من نخواهد داشت. اونی که برای ما مهم است جاودانگی است که ما از او باخبر هم باشیم. یعنی آگاهی از جاودانگی در واقع بخشی از وجود ما باشد، ما از وقوع این جاودانگی آگاه باشیم. نکته دیگر هم این استش که در پاره از ادیان ما جاودانگی داریم، اما جاودانگی فردی نیست، جمعی است. برای مثال ببینید، مثلا در آیین هندویزم کاملا ممکن است که شما بعد از مرگتون جاودانه باشید، اما جاودانگی شما جاودانگی فردی یا شخصی نیست. این شخص من نیستند، نیست که حیات جاودانه خود ادامه میدهد. بعد از مثلا فرض کنید که مرگ جسمانی من یا بعد از گذرهای مکرر در این چرخه سامسارا، نهایتا من در یک آگاهی کیهانی مندک میشوم. بنابراین به یه معنا من به حیات این محو نمیشم، نابود نمیشم، اما به حیات فردی من خاتمه داده می شود و من در یک آگاهی کلانتر مشارکت می کنم و نه به عنوان یک فرد، بلکه به عنوان یک آگاهی جمعی به حیات خودم ادامه می دم. مثل یک قطره که شما به اقیانوس می افکنید و وقتی که به اقیانوس افکنده شد، دیگه میان این قطره و اقیانوس تمایز وجود نخواهد داشت. نوعی از جاودانگی که من در اینجا مد نظر دارم جاودانگی فرد شخصی است. یعنی تو به عنوان یک شخص زندگی جاودانه پیدا میکنی. بنابراین جاودانگی متعلق به زندگی تو به عنوان یک شخص متمایز از موجودات و اشخاص دیگر است. بنابراین ما راجع به جاودانگی فردی شخصی سخن میگیم، نه جاودانگی جمعی. نکته دیگر هم این استش که در بعضی از ادیان باز مثل هندویزم جاودانگی فردی وجود داره. در بعضی از ورژن ها، گونه هاش یا آینه بودیسم، نوعی از جاودانگی فردی وجود داره، دست کم در جایی و در مقطعی. اما این جاودانگی به صلاح جاودانگی زنجیری، یعنی من درسته که میمیرم ولی نابود نمیشم، در یه شکل دیگری از حیات برمیگردم به این زندگی و دوباره همینطور و بسته به نحو عملی که میکنم من در این چرخه مکرر زندگی به حیات برمیگردم و گاهی فروتر میرن، گاهی فراتر میرن. در اینجا بنابراین به یه معنای خاصی زندگی من جاودانه است، اما به صورت به اصطلاح زنجیره‌ای، از یک مرحله، از یک گونه حیات به گونه دیگر منتقل می شود. در اینجا مقصود من از جاودانگی، جاودانگی فردی غیر زنجیره است. یعنی همین فرد خاص که من باشم به حیات خود ادامه می دهم، یک سره و پیوسته، بدون اینکه در چرخه های مکرر و متنوع و در سطوح و گونه های مختلف هستی درگیر بشوم. و سرانجام نکته آخر سوالی است که برمیگرده به وضعیتی که ما در او جاودانه میشویم. شما ببینید مثلا در داستان گالیور، در سفرهای گالیور، گالیور به یه جایی سفر میکند که در او افراد جاودانن ولی پیر میشوند و زندگی بسیار دشوار، تمام ناتوانی ها، کاستی ها، یه دوران پیری بر فرد انبار می شود و فرد فرسوده، ناتوان، رنجور، ولی به زندگی خودش تا بی نهایت ادامه می دهد. این یه جور جاودانگی است. یعنی جاودانگی است که شما پیری تقویمی و پیری بیولوژیک رو توأمن دارید. یعنی سن بر شما می گذره به لحاظ تقویمی و به لحاظ بیولوژیک هم رفته فرتودتر و فرسوده تر می شود. اما جاودانگی که مورد نظر من است مبتنی بر این فرض است که ما در یک وضعیت بیولوژیک ایدئال متوقف می شود. یعنی سن بیولوژیک ما در یک جایی متوقف می شود، گرچه سن تقویمی ما همچنان تغییر می کند. مثلا فرض کنید که در داستان چاپک همینطور است. در داستان چاپک فرض کنید که زنی که در این داستان قهرمان اصلی است، مثلا در سن 40 سالگی هم چیزای این سن متوقف می شود. خود برنارد ویلیامز وقتی که سخنرانی مهمش رو که در واقع مبنای همین مقاله بود در دانشگاه برکلی مطرح کرد، 42 سالش بود و در اونجا در واقع 42 سالگی رو سن ایدئال برای جاودانه شدن می داند، برای اینکه توانایی های جسمی ما همچنان برقرار است و در این حال به قدر کافی دانش و تجربه از زندگی هم آموخته و خلاقیت های ذهنی ما همچنان در اوج خودش به سر می برد و در کمال پختگی است. بنابراین فرض من در اینجا این است که از جاودانگی سخن می گوییم که در او فرد دچار پیری تقویمی می شود، یعنی سن بر او، زمان بر او می گذرد، اما دچار پیری بیولوژیک نمی شود. یعنی توانایی های جسمی و توانایی های ذهنی او در اون اوجی که متناسب با خود اون فرد بوده محفوظ می ماند. خب بنابراین وقتی که من از جاودانگی سخن میگم، منظور من مجموعه از این عوامل است که در کنار یکدیگر برای شخص من یک زندگی جاودانه رو رقم میزنند. برای شخص من یک زندگی جاودانه رو رقم میزند و این زندگی جاودانه البته با پیری بیولوژیک همراه نیست و در این زندگی جاودانه مرگ قابل وقوع نیست، یعنی امکان ندارد و به اصطلاح جاودانگی ذاتی ساختار زندگی من است. حالا سوال این استش که آیا این نوع جاودانگی مطلوب است؟ به نظر می رسد که جواب بدیهیه. یعنی در طول تاریخ بشر شما اگر نگاه کنید، آدم ها افسانه ها پرداختن برای اینکه امید این نوع جاودانگی رو در دل زنده نگه دارن، سفرها کردن برای اینکه اکسیر جوانی و جاودانگی رو بیابند و امروزه بسیاری از سرمایه های ذهنی، سرمایه های انسانی و سرمایه های اقتصادی ما در علوم صرف یافتن شیوه هایی می شود که جوانی و رو حفظ بکنن و مرگ رو به تعویق بیندازن و حتی از صحنه زندگی ما برطرف بکنند، یعنی بردارند. بنابراین به نظر میرسه که پاسخ ابتدایی این است که البته جاودانگی پدیده مطلوب است. اما برنارد ویلیامز و پاره دیگر از فیلسوفان و ادیبان با این باور بسیار استوار و مستحکم در ذهنیت ما در واقع به مقابله و مخالفت برخواستند و چالش هایی رو در برابر این ایده مطرح کردند. من در اینجا مایلم سه چالش مهمی رو که در واقع از متن مقاله کلاسیک برنارد ویلیامز برمیاد رو خدمت شما عرض بکنم و به اختصار بررسی کنم که آیا این چالش ها که مطلوبیت جاودانگی رو به پرسش میگیرن، به چالش میگیرن، آیا انتقادات و مشکلات جدی و اساسی هن یا احیانا قابل رفع؟ برنارد ویلیامز در واقع ادعا میکند که به سه دلیل زندگی جاودانه زندگی مطلوبی نیست. یک دلیل این استش که به احتمال خیلی زیاد زندگی جاودانه زندگی من نخواهد بود. یعنی من امروز یک هویتی دارم و برای خودم تصور میکنم که زندگی دارم که تا سالهای سال، صدها سال، هزاران سال ادامه پیدا میکنه. اما ویلیام استدلال میکند و استدلال او رو بررسی خواهیم کرد که از یه جایی به بعد در این روند تاریخی زندگی در واقع اون فردی که زنده میماند چندان تحول پیدا میکند که دیگه تو نیستی. بنابراین زندگی جاودانه از یه جایی به بعد زندگی کس دیگری میشود، انگار که من مردم و دیگری زنده شده است، به دنیا آمده است و به این حیات ادامه میدهد. به این میگوییم که چالش هویت فردی، یعنی در یک زندگی جاودانه فرد نمیتواند هویت فردی خودش رو محفوظ نگه دارد. از یه جای به بعد چندان به تحولات تن میدهد که دیگه فرد تازه شده و بنابراین حتی اگر این زندگی تا بی نهایت هم ادامه پیدا کنه، زندگی یه فرد دیگری است. ربط به من که امروز چنان تمنایی رو در سر می پرورانم نداره. خب این چالش اول است که دربارش بیشتر بحث خواهیم کرد. چالش دوم رو بهش میگیم چالش هویت بشری. یعنی کسانی از جمله ویلیامز معتقدند که اساساً زندگی بشری نمیتواند جاودانه باشد. یعنی به محض اینکه شما مرگ را از زندگی بشر حذف بکنید و این زندگی جاودانه شود، این زندگی اساساً بشری نیست. یعنی نه فقط زندگی من نیست، بلکه نمیتواند زندگی هیچ بشری باشد. بنابراین چالش دوم این است که زندگی جاودانه اساساً ربط به زندگی ما انسان ها ندارد. اون تبدیل به یه چیز دیگری، یه موجود دیگری می شود که هیچ ربطی به زندگی بشری ما آدمیان ندارد. و چالش سوم همین است که فرض بکنیم که این مشکلات نیست. یعنی زندگی جاودانه زندگی بشری است و این زندگی جاودانه من در تمام طول این زندگی جاودانه هویت فردی خودم رو حفظ می کنم. اما در این صورت زندگی کاملا غیر جذاب و ملال انگیز می شود. بهم میگیم چالش جذابیت. یعنی زندگی جاودانه از جای به بعد جذابیت خود رو از کف می دهد. بنابراین سه چالش اصلی در برابر در واقع این مطلوبیت جاودانگی وجود دارد: چالش هویت فردی، چالش هویت بشری و چالش جذابیت. خب بذارید که کیکی این چالش ها رو بررسی بکنیم. چالش هویت چیه؟ برای اینکه چالش هویت فردی رو به درستی بفهمیم، باید تحلیلی داشته باشیم از این هویتی که ما امروز داریم و حفظ این هویت در طول زمان باعث می شود که داستان زندگی که روایت می کنیم داستان زندگی من باشد، نه داستان زندگی یک فرد دیگه. شما ببینید ما میتونیم مجموعه انگیزه هایی که ما رو به زندگی در زندگی ما نقش مهمی ایفا میکنن رو به دو دسته تقسیم بکنیم. پاری از این انگیزه ها انگیزه هایی هستن که ما رو در زندگی به پیش میرانن، انگیزه های اصلی ما هستن، انگیزه هایی هستن که داشتن اونها مشروط به ادامه حیات نیست. یعنی ما اونها رو برای ادامه زندگی نمیخوایم، ما زندگیمون رو میخوایم برای تحقق اون آرمان ها، برای اینکه اون انگیزه ها، اون آرمان ها، اون قایات و امیال رو تحقق ببخشیم. بنابراین به اینها که به این نوع انگیزه ها، به این آمال، به این تمایلات و قایات که در خدمت زندگی نیستن بلکه زندگی در خدمت اونهاست، مشروط به ادامه حیات نیستن بلکه دلیل و بهانه زندگی و ادامه حیات هستن، بهشون میگیم انگیزه ها یا تمایلات یا قایات مطلق نامشروط. البته در مقابل هم ما انگیزه ها، تمایلات و قایاتی داریم که به هر حال ضامن ادامه حیات ماست. مثلا فرض کنیم که ما دوست داریم غذا بخوریم. البته ما نمیخوایم زنده بمونیم برای اینکه غذا بخوریم. ما غذا میخوریم برای اینکه بتونیم به حیات خودمون ادامه بدیم. اما فرض بکنید که اینی که فردی میخواد، مثلا فرض کنید که خدمت بزرگی به جامعه بشری بکنه، میخواد یک کتاب خوب بنویسد، میخواد یک اثر هنری زیبا بیافریند، اینا فرد زندگی خودش رو مصرف میکند برای که اون تمایل یا قایت رو تحقق ببخشه. اینها به اصطلاح قایات یا انگیزه ها یا آمال مطلق و نامشروط ماست. ولی اینکه کسی میخواد یک غذای خوب بخوره، باید بخوابه، باید استراحت بکنه، بله اینا باید تفریح بکنه، اینا چیزهاییست که نیازهاییست که ما باید بهشون جواب بدیم، تمایلات و انگیزه هاییست که باید بهشون پاسخ داد، برای اینکه به ما کمک میکنن که به زندگی خود ادامه بدیم. اینا انگیزه هایی به اصطلاح مشروط هست. ویلیامز و بسیاری دیگه معتقدن که در واقع اون چه که هویت اصلی ما رو، هسته اصلی و مرکزی هویت ما رو تشکیل میدهد، این انگیزه ها، قایات، تمایلات و آمال نامشروط و مطلق، این چیزایی که ما زندگی میکنیم برای تحقق بخشیدن به اونها، اینا هستند که من رو به مثابه یک شخصیت ویژه و متمایز تعریف میکنم. به این اعتبار گاهی وقتا در ادبیات بین دو جور من، دو جور هویت تمایز می‌گذارن. یکی به اصطلاح بهش میگن من حد اکثری، من اخلاقی، که در واقع شخصیت اخلاقی ماست که تا حد زیادی با این ارزش‌ها، با این آمال، با این قایات محوری و اساسی تعریف می‌شود. البته ما یه من متافیزیکی هم داریم، یعنی یه منی که در تمام این تغییر و تحولاتی که میپذیرد ثابت میمونه. فرض بکنید شما ژان والژان رو ببینید. ژان والژان خب به هر حال یه مجرم بود در رمان بینوایان. یه مجرم بود. اما این به خاطر تجربه‌ای که در زندگی داشت و چهار چندان تحولات عمیقی در زندگی خودش شد که کاملا یه فرد متفاوتی شد. اون آدم سابق نبود. یعنی هویت اخلاقی او خیلی خیلی تغییر کرد و جا به جا شد، از یه دوز تبدیل شد به یک مرد بسیار نیکوکار، خیراندیش و نیکخواه خیر عمومی. در اینجا به یه معنا این آدم به اصطلاح من حد اکثریش دست خوش تغییر شد، یعنی کاملا یه نظام ارزشی، یک انگیزه ها و تمایلات و ارزش ها و قایات دیگری راهنمای زندگی او شد. اما در این حال به معنای متافیزیکی کلمه این همون آدم است که دچار این تحولات بسیار عمیق در شخصیت اخلاقی خودش شده است. از نظر برنارد ویلیامز اونچه که هویت شخصی ما رو، شخصیت اصلی ما رو تعریف می‌کند، در واقع این من حد اکثر، این شخصیت اخلاقی است که با اون انگیزه ها، ارزش ها و قایات مطلق تعریف می‌شود، نه با انگیزه های متافیزیکی یا عرض کنم که مشروط. خب سخن ویلیامز این استش که در یک زندگی جاودانه انگیزه های مطلق، قایات و ارزش های مطلق فرد کاملا ممکن است که رفته رفته تا حد زیادی یا حتی اساساً و به طور کلی تغییر پیدا کند. فرض کنید که در زمان به اصطلاح T1، زمان T1، من هویت اخلاقی من، هویت شخصی من تعریف می شود با یه مجموعه از انگیزه های مطلق، ارزش ها و غایاتی که من زندگی رو در خدمت اونها می خوام و می طلبم. خب این من هستم که این مجموعه من رو تعریف می کنه. حالا فرض کنید که من میگم که من طالب یک زندگی جاودان هستم. حالا فکر کنید که از این وقتی که من چنین تمنایی دارم 300 سال بگذره. در طول این 300 سال فرض کنید که این ارزش‌های محوری من در اون زمان T300 چندان تغییر کرده است که هیچ چیز مشترک یا چشمگیری به اصطلاح بین این دو وضعیت، یعنی در زمان T1 و در زمان T300 وجود نداره. در این صورت آدمی که در T300 کاملا آدم متفاوته. درسته که تا یه جای من عمرم ادامه پیدا کرد، ولی از جایی که اون ارزش‌های مطلق من در T1 کاملا جایگزین شد با ارزش‌های مطلقی که در زمان T3 وجود داشت، فرقی که در T300 وجود داشت، فرقی که در T300 وجود دارد، دیگه یه آدم تازه شده. برابری به این اعتبار داستان زندگی من اون فرد دیگه داستان زندگی من نیست. تداوم زندگی اون فرد دیگه تداوم زندگی من محسوب نمی شود. بنابراین سوال این استش که امروز چرا من باید پروای زندگی اون آدم کاملا تازه رو در 300 سال آینده داشته باشم؟ اون کاملا یه آدم دیگه است. گویی از در یه جایی در این مسیر من به واقع مردم، گرچه به لحاظ متافیزیکی زندم، اما شخصیت و هویت شخصی و فردی من در واقع کاملا محو شده است و یک موجود دیگری جایگزین شده است. بنابراین اگر شما من یا هویت حد اکثر یا اخلاقی رو کانون اصلی هویت شخصی قرار بدید و اگر معتقد باشید که زندگی جاودانه به نحوی ناگزیر به تغییرات اساسی در این من حد اکثری می انجامد، در اون صورت دلیلی نداره که من امروز اشتیاقی داشته باشم به زندگی جاودانه، به تداوم زندگی تا اون لحظه که کاملا یه فرد دیگری متولد می شود. چرا که کانون اصلی توجه و تعلق خاطر من، یعنی اونی که هویت اصلی من رو می سازد، این من اخلاقی و حد اکثری، در این فرایند یک سره محو شده است. بنابراین ویلیامز می گوید که ما یکی از چالش هایی که داریم این است، اگر زندگی جاودانه داشته باشیم و اگر در این زندگی جاودانه مشارکت بکنیم و از تجربه های این زندگی جاودانه تأثیر بپذیریم، چندان که رفته رفته اون هسته اصلی شخصیت اخلاقی ما تغییر بکند، اون یه آدم دیگه میشه که داره زندگی میکنه و هیچ ربطی به آدمی که امروز تمنا و اشتیاق جاودانگی داشته است ندارد. اون تبدیل به یه آدم دیگری شده است و بنابراین جاودانگی، تداوم حیات اون آدم ربط به انسانی که امروز چنان تمنایی در سر میپروراند نداره. خب اون چالش اول است. چالش دوم از این عمیق‌تر است. برای اینکه اگر کسی معتقد باشه که درسته از یه جای به بعد هویت فردی من عوض میشه، اما برای این همچنان یه زندگی بشری است، یعنی مشخصات یک زندگی بشری رو همچنان دارد، چالش دوم تیغ نقد رو عمیق‌تر میکند و معتقد است که زندگی جاودانه اصولاً واجد مهمترین ویژگی ها و مشخصه های ممیز زندگی بشری نیست. اساساً زندگی بشری نیست. نه فقط زندگی تو نیست. نه فقط زندگی اون فرد در 300 سال آینده نیست. اصلا این زندگی، زندگی مربوط به نوع بشر نیست. به محض اینکه شما مرگ رو از صحنه برمیدارید، این زندگی مهمترین ویژگی های زندگی نوع بشر رو از کف می دهد. اما چرا چون این ادعایی می شه؟ ادعایی نستش که زندگی جاودانه در واقع فاقد مهمترین جنبه های یک زندگی بشری از اون حیث که متعلق به نوع بشر است می باشه. حالا این چجوریه؟ یعنی چرا زندگی جاودانه اساساً زندگی بشری نیست؟ در اینجا نظریات مختلفی وجود داره. من به چند تا از این نظریات اشاره میکنم. دلایل مختلفی و متفکران مختلف عرضه کردند برای اینکه توضیح بدن چرا زندگی جاودانه اساساً نمیتواند زندگی باشد متعلق به نوع بشر. یکی از این دلایل این استش که اصولاً زندگی انسانی زندگی واجد حد و مرز است. یک چیز اساساً اون چیز است به اعتبار حد و مرزی که داره. شما فرض کنید که مثلا فرض کنید که من یه خودکار در دست میگیرم، یه ساعت در دست میگیرم. اون چه که این ساعت رو ساعت میکند حد و مرزهایی است که در واقع این ساعت رو از این کتاب، از این میز، صندلی متمایز میکند. بنابراین اون چیزی که یک چیز رو اون چیز میکند عبارت است از حدود و مرزهای اون. بنابراین اگر شما این مرزها رو بردارید، اون چیز در واقع محو شده. شما مرزهای این ساعت رو بردارید تا بی‌نهایت ادامه بدید که این ساعت نیستش، که یه چیز دیگه میشه، اون ساعت محو میشود. زندگی جاودانه، زندگی نامتناهی، به یه معنا زندگی فاقد مرز است. شما مرز، حدود و مرزهای زندگی رو برمیدارید. وقتی که حدود رو برداشتی، اصلا شکلی که باقی مونده ربط به شکل زندگی بشری نداره. زندگی بشری اون زندگی است که با این حدودش تعریف میشود. و شما وقتی که این حدود و مرزها رو بردارید، هرچه که اونجا بمونه ربط به زندگی بشری نداره. همونطور که این ساعت با حدودش تعریف میشود، شما وقتی که این حدودش رو بردارید، هرچه که اونجا بمونه، هرچه که هست، ساعت دیگه نیست. بنابراین به این اعتبار وقتی که شما حد و مرز یک زندگی رو بشری رو برمیدارید، در واقع ماهیت او رو سیال کردید، محتوای او رو سیال کردید، هر چیزی رو میتوانه شامل بشه. صاحب اون زندگی واجد شخصیت نامنسجم و ناسازگاری خواهد شد. یعنی شما وقتی که مرزهای زندگی رو بردارید، این زندگی به هر عرض کنم که وارداتی گشوده میشود و در نتیجه یک ملغمه از امور متعارض و متناقض میتونه بشه و ادعا میکنن که بیمرزی زندگی شخصیت فرد رو در معرض از هم گسیختگی قرار میده. خب بنابراین این یک استدلال است و اون استدلال است که زندگی بشری اصولا مثل هر چیز دیگری با حدودش تعریف میشود. وقتی که شما زندگی رو نامتناهی میکنید، یعنی حدود رو برمیدارید، اون چه که میموند یک زندگی قابل تشخیص بشری نیست، یه چیز دیگری شده است. به این اعتبار زندگی جاودانه را اساساً نمیتوان یک زندگی مشخصاً بشری دانست. دلیل دیگری که ذکر شده است این است که یکی از مهمترین جنبه‌های زندگی بشری که شما در عبارات عرض کنم که سیمون دو بوار و در عبارات چاپک هم میتونید ببینید این استش که یکی از جنبه های ذاتی تجربه های بشری، زندگی های مشخصا بشری، این است که ما خودآگاه یا ناخودآگاه از تناهی خودمون باخبریم. امکان مرگ یک امر قطعی در زندگی ماست و آگاهی از این پایان محتوم به زندگی ما شکل و محتوای ویژه می‌بخشد. مرگ آگاهی فقط یک آگاهی در پایان زندگی نیست. اولویت‌های زندگی ما را تغییر می‌دهد. ارزش‌های زندگی ما را شکل می‌بخشد. اساساً این آگاهی از مرگ به تعبیر هایدگر در واقع امکان یک زندگی اصیل رو برای ما فراهم میکند. کسانی که از مرگ خودشون غافلند، حقیقت زندگی خودشون رو به درستی درک نکردند و در واقع نوع زندگی غافلانه و غیر اصیل رو زیست میکنند. بسیاری از ارزش های ما در مواجهه با این مخاطره عظیم مرگ شکل میبخشد. مثلا شما فرض کنید که فضیلت شجاعت رو ببینید. خب اگه قرار بود که مایش به خطر مرگ نباشه، هر کسی میتونست شجاعت بکنه، بپره در آتیش و یک کودکی رو مثلا نجات بده. در اینجا به نظر میرسد که بسیاری از ارزش‌های ما در واقع دست کم تا حدی بر مبنای رویارویی ما با امکان مرگ تعریف می‌شود. زندگی اصیل انسانی در مرزهای مخاطره دست می‌دهد. بسیاری از ارزش‌های والای زندگی ما بر اهمیت تنهایی و مرگ استوار شده است. خب بنابراین اگر شما در واقع مرگ رو از این صحنه بردارید، اصلا این زندگی که باقی میمونه جنسش، ماهیتش یه چیز دیگری میشه. هر چی باشد دیگه این یک زندگی مشخصاً بشری نخواهد بود. دلیل سوم که کسانی مطرح کردند برای اینکه چرا زندگی جاودانه رو نمیتوان یک زندگی مشخصاً بشری دانست، این است که به اعتقاد این افراد زندگی بشری نهایتاً یک نوع نراتیو، یک نوع روایت است، یا دست کم متناظر با نوعی روایت است. این نگاه که زندگی رو باید نوعی روایت دانست، البته نگاه بسیار مهمی است، برای اینکه ما در بسیاری از مواقع معتقدیم که زندگی معنا دارد و معنا مطابق این تحلیل از متن یک روایت برمی‌خیزد. اگر شما قائلید که زندگی واجد معناست، در واقع نوعی خاصیت روایتگونه برای زندگی فرض کردید تا از دلش در واقع معنا در بیاد. بنابراین یکی از ویژگی‌های ماهیت زندگی بشری روایتمندی اوست که البته به زندگی ما معانی مختلفی می‌بخشد. اما یکی از مهمترین ویژگی‌های روایت عبارت از این است که پایانی داره، یعنی یه نقطه پایانی داره که اون وقت پرتو می‌افکند بر تمامت این زندگی و به تمامت زندگی، به کل وقایعی که در این زندگی هست معنا و وضوح می‌بخشد. اما اگر شما این آخرش رو ورداری، مثل داستان نیمه تمام است. یه داستان نیمه تمام ناقص است، یک عنصر اصلی رو کم دارد. بنابراین اگر شما روایت بودن رو خصلت ذاتی زندگی بشری بدونید، در اون صورت زندگی جاودانه یا زندگی بی پایان دیگه این مهمترین ویژگی بشر رو نداره، یعنی خصلت روایت گونه این زندگی از کف می رود. وقتی که خصلت روایت گونه این زندگی از کف رفت، معنای این زندگی هم محو می شود. اما دلیل چهارمی هم که کسانی اقامه کردند برای اینکه چرا زندگی جاودانه نمیتواند یک زندگی مشخصاً بشری باشد، این است که اصولاً عدم تنهایی اساساً یک پدیده متفاوت است. عدم تنهایی اساساً یک وضعیت است که با وضعیت تنهایی فرق میکند. تفاوت کمی نیست، تفاوت کیفی است. یعنی شما هر چقدر هم که طول زندگی رو بلند فرض بکنید، این زندگی همچنان متناهیه. ماهیتاً از یک زندگی نامتناهی، زندگی که اساساً انتهایی برایش متصور نیست، متفاوت است. حالا سوال این استش که آخه چه تفاوت اساسی بین یک زندگی متناهی و یک زندگی نامتناهی وجود دارد؟ شاید یکی از مهمترین تفاوت‌های این دو زندگی این است که شما می‌توانید یک زندگی متناهی رو، یعنی زندگی رو که آغازی داره و یه پایانی داره، در تمامت خودش تصور کنید و ارزیابیش کنید، بگید که خوبه، بده، چه نمره‌ای بهش میدید. اولا یک تصوری ازش دارید، بعدم به خاطر اینکه این روایت انتهایی داره یک معنایی داره، و مهمتر از همه چون میتونید در تمامتش تصور کنید، میتونید این زندگی رو ارزیابی هم بکنید، درباره مطلوبیت یا عدم مطلوبیتش داوری کنید. اما زندگی که نامتناهی است، ته نداره، چجور شما میخواید این زندگی رو در تمامتش تصور کنید؟ اساسا تصور چنین زندگی دشوار و ناممکن به نظر میرسد. و اگر شما هیچ تصور واقعی بینانه از چگونگی این زندگی در تمامتش نداشته باشید، چجوری اصلا میتونید درباره این زندگی داوری کنید و این زندگی رو با یک زندگی متناهی بسنجید و بگید حالا زندگی جاودانه در قیاس با زندگی متناهی خوب است یا بد است؟ بنابراین ما اینجا به اصطلاح یه مشکل اپیستمیک معرفت شناسی داریم. ما زندگی های متناهی رو میتونیم تصور کنیم، با هم مقایسه کنیم، داوری کنیم، بگیم این بهتر از اینه، بدتر از اونه. اما چون زندگی جاودان یا نامتناهی در تمامت خودش قابل تصور نیست، در اون صورت ما هیچ تصوری از تمامت این زندگی نداریم و بنابراین نمیتونیم اون رو با زندگی های متناهی قیاس کنیم و دربارهشون داوری بکنیم. بنابراین به این چهار دلیل اصلی کسانی ادعا کردند که زندگی های جاودانه اساساً زندگی هایی از جنس زندگی های نوع بشر نیست. بنابراین شما اگر فرض کنید که این چون این زندگی های هم ممکن باشد، این نوع زندگی های چه ربط به زندگی نوع بشر نداره، مربوط به یه چیز دیگه است که اصولاً از هاضمه درکش، از هاضمه فهم ما بیرون است. خب برابر این چالش دوم است. برابر این اگر شما از نظر ویلیامز اگر شما بپرسید که آیا جاودانگی مطلوب است، تا حالا به شما میگه که نه، برای اینکه چالش هویت فردی داریم. این در زندگی جاودانه از یه جای به بعد هویت تو چندان تغییر میکند که یه آدم دیگه میشه، اون زندگی مال یه فرد دیگه است، یه ربط به تو نداره. چالش بنیادی تر اینه که اصلا زندگی جاودانه زندگی مربوط به نوع بشر نیست. اما چالش سوم چالش جذابیت است. ویلیامز میگه حالا بیاید فرض بکنیم که این اشکالاتی که تا کنون از او سخن گفتیم به کنار است. یعنی زندگی جاودانه میتواند داستان زندگی بشری باشد و میتواند داستان زندگی من باشد. یعنی هویت فردی من در تمام این طول این زندگی جاودانه بشری محفوظ میماند. وقت ویلیامز به ما میگه که در این صورت ما با چالش سوم مواجه میشیم و اون چالش جذابیت است. یعنی در اینجا وقتی که میگیم هویت من تداوم مییابد، یعنی انگیزه های مطلق من تغییر نمی کند، دستخوش تحولات گسترده و بنیادی نمی شود. زندگی جاودانه و بشری من است که تا ابد ادامه می‌یابد. اما در این صورت چرا این زندگی غیر جذاب است؟ دلیلش این استش که شما وقتی که همین آدم، همین ارزش‌های و شخصیت اخلاقی خودتون دارید، بالاخره یه فعالیت‌های خاصی رو شما مطلوب خود تلقی می‌کنید و به اونا مشغول می‌شید. اما بعد از این مدت این پدیده هایی که براتون تازه بوده تکراری میشه و رفته رفته تراوت، جذابیت، تازگی خودش رو از کف میدهد و به دنبال خودش ملال رو به دنبال میآورد. حالا بنابراین یا شما باید در این ملال دامنگیر جاودانه به سر ببرید، یا از یه جای به بعد برای اینکه خودتون رو از این ملال نجات بدید، رفته رفته مثل شخصیت رمان همه میمیرد، رفته رفته از زندگی فاصله بگیرید، چندان دلسرد و بی‌تفاوت بشید که اصلا پدیده‌های زندگی روی شما هیچ تأثیری بر جا نگذارد. بنابراین مشکل نهایتاً از این قرار می‌شود که ما در نسبت با زندگی جاودانه با یه صراحی روبرو هستیم. در طول یک زندگی جاودانه انگیزه‌های مطلق ما که در واقع هویت اخلاقی، فردی و شخصی ما رو تعریف می کنن یا تغییر می کنن یا نمی کنن. اگر اینا تغییر بکنن، در اون صورت اون زندگی از جای به بعد دیگه زندگی من نیست. برابر اصلا معنا نداره بگم که من دارم اون زندگی جاودانه رو می کنم، اصلا اون یه فرد دیگریست و داره مثل این که من از یه جایی از دنیا رفتم و یه فرد تازه متولد شده. اما اگر این ارزش ها و انگیزه های مطلق که تعریف کننده هویت اخلاقی و شخصی من است تغییر نکنه، در اون صورت دو امکان پیش میاد: یا این تجربه های زندگی هیچ تأثیری بر من نخواهند داشت، در این صورت من نسبت به زندگی کاملا بی تفاوت و منفعل می شوم و رفته رفته به یک نوع از خود بیگانگی زندگی من می انجام. یه زندگی سرد، بی تفاوت، منفصل که در واقع نوعی از خود بیگانگی است، الیناسیون است. از طرف دیگه ممکن است که شما بگید نه، من واقعا از تجربه های زندگی تأثیر می پذیرم. اما اگر این تجربه ها نتونن شخصیت اصلی و بنیادین من رو، یعنی اون انگیزه ها و غایات و تمایلات اصلی و مطلق من رو دچار تغییر بکنن، در این صورت دیر یا زود زندگی من گرفتار یک ملال عمیق و ناگزیر می شود. و در هر حال مطابق این استدلال ها باید بپذیریم که زندگی جاودانه مطلوب نیست. بنابراین یا اساساً زندگی جاودانه مربوط به نوع بشر نیست، یا زندگی جاودانه داستان زندگی من نیست، یا اگر داستان زندگی من است یک زندگی کاملا غیر جذاب است، یعنی لا یا با از خود بیگانگی می انجامد یا با یک ملال جانکاه عمیق ناگزیر. این خلاصه استدلالی است که برنارد ویلیامز درباره نامطلوبیت جاودانگی میکند. اگر این حرف رو بپذیریم، در اون صورت کاملا معقول است که ادعا کنیم مرگ نعمتی است که در زندگی ما رخ میدهد. وقتی که ما دچار مرگ رو در افق میبینیم، نباید از او بهراسیم، برای اینکه باید بدونیم یک اتفاق خوب است. یعنی حداقل مرگ به هنگام، یعنی وقتی که فرد توانسته از لذت‌های زندگیش استفاده بکنه، اون کارهایی رو که میخواسته کرده، حالا دیگه توانمندی‌های فکری جسمانیش دچار افول شده است، حالا از این به بعد در اینجا فرد باید به اشتیاق به پیشواز مرگ برود. برابر این ویلیامز با استدلالی که علیه جاودانگی میکند، میخواد برای ما توضیح بده که باید به مرگ به چشم یک نعمت نگریست، به چشم یک دریچه نجات در این عالم نگاه کرد. خب این لب استدلال ویلیامز است. ویلیامز با استدلالی که علیه مطلوبیت جاودانگی می کند، بخواد به ما نشون بده که باید مرگ رو استقبال کرد و نباید از او هراسید، بلکه باید او رو نعمتی دانست، باید او رو یک به اصطلاح پدیده مطلوب در زندگی به شما را برد. خب اما سوال این استش که آیا استدلال ویلیامز و چالش ها و مشکلاتی که در برابر مطلوبیت جاودانگی نهفته است قابل قبول است یا نه؟ بذارید اول چالش هویت رو بررسی کنیم. بیاد دارید چالش هویت میگوید که هویت رو ما بر مبنای من حد اکثری، من اخلاقی، انگیزه های مطلق تعریف میکنیم و در یک زندگی جاودانه این انگیزه ها میتونن از اساس تغییر بکنن و در نشه ما تبدیل به کسی دیگه میشیم و تداوم حیات اون فرد جدیدیش ربط به تداوم حیات من نداره. اما به نظر میاد که نقطه اولی هستش که اینطور نیست که ما فقط پروای تداوم حیات من حد اکثری یا اخلاقی خودمون رو داریم و من متافیزیکی ما برای ما کاملا علی‌الصواب و بی اهمیت و بی تفاوت است. ما خود متافیزیکی یا عرض کنم که حد اقلی خودمون رو هم دوست داریم، یعنی برامون مهم است. بنابراین حتی اگر بپذیریم که با تحول انگیزه های مطلق خود حد اکثری ما، هویت حد اکثری ما محو می شود، هیچ دلیل نداریم که فرض بکنیم که خود متافیزیکی ما هم محو خواهد شد. یعنی اون آدمی که شخصیت خیلی تازه پیدا کرده است، این منم که دستخوش یک تحولات بنیادین شده ام. و مادامی که من برای این من به معنای متافیزیکی دغدغه خاطر دارم، اون فرد هم ولی اون که شخصیت اخلاقی کاملا متفاوتی داره، برای من همچنان، یعنی من همچنان با اون مربوطم و او همچنان برای من اهمیت دارد. بنابراین مادام که شما پروای خود متافیزیکیتون رو هم داشته باشید، زندگی جاودانه رو میتوانید به مثابه تداوم من متافیزیکی خودتون بدونید و از این جهت خواستنی و مطلوب. اما پرسش مهمتری که به نظر من ویلیامز به او جواب نداده این استش که چرا ما باید فرض بکنیم که تحول بنیادین در ارزش‌ها، انگیزه‌های اساسی و مطلق یک فرد ما رو به محو ما منتهی می‌شود، نافی شخصیت فردی و هویت فردی ماست. به نظر می‌رسد که اون چه که در رابطه با هویت شخصی ما مهم است، نفس تحول پذیری، حتی تحولات بنیادی نیست، بلکه مکانیسم و فرایندی است که در زنده او این تحولات رخ می‌دهد. ببینید، اگر بنا بود که این تحولات مثلا با این مکانیسم‌ها رخ می‌داد، مثلا فرض کنید که یک کسی میومد مثلا من رو مغزشویی می‌کرد، من رو تحت بمبارمان مثلا فرض کنید که تبلیغاتی قرار می‌داد از کودکی و غیره و مغز من رو با یه به صورت ارزش‌های تازه پر می‌کرد، اگر به رغم عرض کنم که موافقت و اذن من کسی بیاد از طریق مغزشویی بخواد ارزش‌های من رو تغییر بده، البته این امر نامطلوب و ناخوشایندی است و فردی که در نتیجه این مغزشویی حاصل می‌شود با من ارتباطی ندارد. یا فرض کنید که شما بیاید تبلیغاتی رو به اصطلاح ایده‌هایی رو از طریق تبلیغاتی که با ناخودآگاه با بازی می‌کنه در من القا بکنید، در این صورت هم به نظر میاد که چون این کار با آگاهی، اختیار و اراده من صورت نگرفته، من نتیجهش هرچه که باشه ممکنه که مطلوب من نباشه. یا حتی ممکن استش که شما بیاید یه فردی رو با دستکاری در مغزش مثلا فرض کنید که تغییراتی درش به وجود بیارید. اینا تحولاتی است، مکانیسم هایی است که تغییر و تحولات در ارزش های ما رو به اصطلاح ممکن است که نامطلوب بکنه، هویت ما رو نفی بکنه، برای اینکه در این تحولات مکانیسم هایی به کار گرفته شده است که به رغم موافقت و اذن من شخصیت من دستکاری کرده است. اما از این نتیجه نمیشه که مکانیسم های دیگری وجود نداره که در ضمن اونها انگیزه ها، ارزش ها، غایات من دچار تحولات بلو بنیادین بشه و من این تحولات رو مطلوب بدانم یا ندانم، یعنی تحولات رو مطلوب تلقی بکنم. مثلا فرض بکنید که من در ضمن یک فرایند کاملا ارگانیک، آگاهانه، ارادی میشینم رفته رفته به تدریج مطالعه میکنم، تجربه های زندگی، دیدگاه من وسیع میشه و رفته رفته بعضی از ارزش‌های من تغییر میکنه و تغییر اون ارزش‌ها من رو در تجدید نظر در پاری از انگیزه ها و ارزش‌ها و طرح‌های مهمتر زندگی من برمی‌انگیزه و در طول یک مدت طولانی در به واسطه این فرایند ارگانیک و آگاهانه و مختارانه رفته رفته من دستگاه اعتقادی پیشین، ارزش‌های اصلی پیشین خودم رو فرو می‌نهم و به یک ارزش دیگر قائل می شود. در این فرایند ارگانیک مستمری که متضمن تغییرات آگاهانه، ارادی، مختارانه هستش، البته شخصیتی که در نتیجه این فرایند حاصل می شه همچنان من هستم و کاملا تمامت هویت من محفوظ مانده است، به رغم این که دستگاه ارزشی من دچار تحولات بسیار بنیادین شده. بنابراین تحول ولو بنیادین انگیزه های مطلق در طول یک زندگی جاودانه لزوماً به نفع هویت ما منتهی نمیشه. مکانیسم این تحولات است که به ما نشون میده آیا هویت ما حفظ شدن یا نشدن، و شما کاملاً میتوانید فرایندها و مکانیسم هایی رو تلقی کنید که در ضمن اونها دستگاه ارزشی من به نحو بنیادین دستخوش تحول می شود، اما من به نحو معناداری همچنان همان فرد پیشینم و این روایت زندگی جاودانه همچنان روایت داستان زندگی من باقی می ماند. بنابراین به نظرم چالش اولی که برنارد ویلیامز مطرح می کند مبتنی بر پیش‌فرض‌های قابل دفاعی نیست. اما درباره چالش دوم، یعنی چالش مربوط به هویت بشری چه میتونیم بگیم؟ یعنی چالش هایی که معتقدن اساساً زندگی جاودانه نمیتواند به نوع بشر تعلق داشته باشد. مهمترین ویژگی های ممیز یک زندگی بشری در زندگی جاودانه غایب است. اولین دلیل اگر خاطرتون باشه مربوط به مرز داشتن، یعنی یک زندگی جاودانه چون شما مرزهاش رو برمی‌دارید هرچه که باشد دیگه زندگی بشری نیست، برای اینکه زندگی بشری که ما می‌شناسیم یکی از مشخصاش همین واجد مرز بودن است. واقعش این هستش که این انتقاد هم قانع کننده نیست، برای اینکه بست یک بُعد از ابعاد یک شی یا فرایند تا بی‌نهایت مستلزم بست نامتناهی همه ابعاد اون شی یا فرایند نیست. شما بعضی از اشخاص، اشیا، فرایندها رو میتونید داشته باشید که اگه مثلا بعضی از جنبه ها ابعادشون رو بست نامتناهی بدید اونا کاملا از بین میرن، مثل همون مثال فرض کنید که ساعت، یه خودکار، یه میز، ابعادشون رو از یک جهت که بست میدید دیگه اون ساعت نمیشه، ساعت مچی نمیشه، مثلا میز نمیشه. این درسته، اما در بسیاری از مواقع هم هستش که شما کاملا ممکن است که بتونید ابعاد یک بعد خاص از یک شیء رو یا یک فرایند رو گسترش ببخشید و اون شیء یا فرایند ساختار یا محتوای مشخص و معین خودش رو داشته باشه، تمامت و انسجام خودش رو حفظ بکنه. برابری این تمایز رو باید انجام داد. یعنی فرض بکنید که اگر شما بگید که یک کسی واجد دانش بی‌نهایت است، یعنی همه گزاره‌های صادق رو می‌دونه، خب این که اینو تبدیل به جهلش نمی‌کنه که درسته یه دانش متفاوتی خواهد بود، یعنی اینکه شما تعداد گزاره‌های صادقی رو که فرد میدونه نامتناهیش کردید، یعنی همه رو میدونه، هرچقدر که نامتناهی باشه این دانش رو میره. حالا فرض کنیم که همین چیز ممکن باشه، در این صورت اینی که شما تعداد گزاره‌های صادق رو اضافه کردید معناش نیستش که دانش به غیر دانش تبدیل میشود. در مورد یه ساعت، اگه شما ابعاد این ساعت دستی مچی من رو تا بی نهایت امتداد بدید دیگه این ساعت ساعت نیست، یه چیز دیگه میشه. اما همه امور این جهان اینجوری نیستن، بنابراین در اینجا یه مقالطه نهفته است. بست یک بعد زندگی، یعنی بعد زمانی، لزوما به این معنا نیستش که همه ابعاد این زندگی عرشبم که بست نامتناهی میابه و در چه زندگی شکل و محتوای مشخص و تمامت و انسجام خودش رو از دست میده. دلیل دوم این بود که ارزش های، یعنی ماهیت زندگی انسان مستلزم آگاهی از خطر و تنهایی است. برای مثال همون مفهوم شجاعت که عرض کردم، یعنی شما اگر خطر مرگ نباشه ارزش فضیلت شجاعت هم منتفی خواهد شد. اما حقیقت این هستش که این دلیل هم قانع کننده نیست. چرا؟ برای مثال معلوم نیستش که چرا ما باید فرض کنیم که فضیلت شجاعت در گروه مرگ یا آگاهی از امکان مرگ است. چرا فرد نتونه در رویارویی با مخاطرات جدی دیگر از خودش ابراز شجاعت بکنه؟ مثل ده، مثل قطع عضو، مثل معلولیت، مثل جدایی، تنهایی، افسردگی. یعنی در یه زندگی جاودانه ما فقط طول زندگی رو تغییرش دادیم، ولی درد در این زندگی هست، تلخی جدایی همچنان در این زندگی هست. شما ممکنه اعضای دستتون رو از دست بدید اگه بخواید مثلا فرض کنید که بخواید از این ساختمون بپرید پایین یه کسی رو مثلا نجات بدید، ممکنه پاتون بشکنه، درد داره، ممکنه عضوتون رو از دست بدید، ممکنه دچار معلولیت بشید. توجه میکنید؟ یعنی با حذف مرگ اینجوری نیستش که ما بقیه سرچشمه های درد و رنج و مخاطرات رو از زندگی بشر حذف میکنیم، و این مخاطرات گهگاه چندان جدی هستند که برای عرض کنم که مقاومت، پایداری در برابرشون شجاعت لازم باشه. بنابراین شجاعت رو اگر شما مستلزم مقاومت و پایداری به رغم آگاهی از جدیت این مخاطرات تلقی بکنید، کاملا میتونیم همچنان فضیلت شجاعت رو داشته باشیم بدون اینکه وجود مرگ رو در زندگی فرض بکنیم. در این حال همچنان میتونیم بپرسیم که چرا در غیاب مرگ زندگی اهمیت و زیبایی های خودش رو از دست خواهد داد؟ بسیاری از کارهای دشوار و چالش برانگیزی که ما در زندگی انجام میدیم در یه زندگی جاودانه همچنان دشوار خواهند بود. برای مثال شما حتی در متن یک زندگی جاودانه هم خواهید دید که نوشتن یک رمان برجسته خوب کار دشواری، سرودن یک شعر دلانگیز و تر کار بسیار دشواری است، کشیدن یه نقاشی زیبا، آفریدن یه موسیقی خوب، دویدن فرض کنید که یک مایل در 4 دقیقه، اینا برای کارهای خیلی دشواری است. ولو در یک زندگی جاودانه شما همچنان می توانید در واقع خودتون رو با چالش هایی روبرو ببینید که وجود شما رو به چالش می کشه و شما برای غلبه بر اونها باید از خودتون جسارت، خلاقیت به خرج بدید. در حوزه مسائل انسانی روابط شخصی هم همینطور است. یعنی شما در یک زندگی جاودانه هم وقتی که عاشق کسی میشید میتونید تلاش بکنید که روابط نزدیکتر، لذت بخشتری با محبوب خودتون داشته باشید، اما این بالاخره توفیقی در این کار مستلزم جهد دو سویه است. یعنی طرف مقابل هم باید به شما پاسخ متقابل و متقارن بده. نفس این که شما بر زمان زندگی اضافه می کنید از رنج، سرخوردگی، تنهایی ناشی از شکست در عشق یا دست رد به سینه خوردن اینا که کم نمی کنید. بنابراین در یک زندگی جاودانه همچنان ما قدر کافی چالش ها و دشواری های پیش رو داریم که هم لحظه های زندگی ما رو جذاب و یگانه بکنه، اهمیت ببخشه، هم به قدر کافی لذت بخش و روح افزا باشه و هم در این حال ما رو بیش از پیش عرض کنم که به چالش بکشه و توانمندی های ما رو بتونه برای صعود بیشتر بسیج بکنه. بنابراین حتی در متن یک زندگی جاودانه هم شما می توانید دوره‌های بسیار طولانی داشته باشید که در اونجا چیزایی رو که می خواید نداشته باشید یا چیزایی رو که می خواید با تلاش زیاد بهش برسید و دسترسی بهش پیدا کنید. به هر حال هیچ لزومی نداره که شما با افسودن بر زمان وضعیت رو به نحو خیلی خیلی اساسی از این جهت تغییر بدید. اما در مورد ساختار روایی زندگی چی میشه گفت؟ این درسته که زندگی جاودانه به یک معنا فاقد پایان یا نتیجه نهایی یک روایت، اما زندگی جاودانه میتوانه یکی دیگر از مهمترین مشخصات روایت رو داشته باشه. یکی از مهمترین مشخصات روایت این است که به مجموعه روایت معنا میبخشه، یعنی معنا بخشی به کل است. و سوال این استش که آیا ما میتونیم در زندگی جاودانه معنایی بیابیم که به تمامت این زندگی به اصطلاح وضوح ببخشه و برای ما معنادارش بکنه؟ در متن یک روایت یک واقع معناش رو از نوع رابطهش با وقایع پیشین و پسین میگیره، یعنی معنا اینجوری آفریده میشود و همین که در آینده ما نمیدونیم چه پیش میاد، وقایع آینده و نوع رابطه‌ای که وقایع کنونی با وقایع آینده می‌یابند معنای زندگی رو مکرراً عوض می‌کنه. بنابراین معنای وقایع زندگی ما یک معانی ثابت تغییر ناپذیر نیست. به تناسب رابطه‌ای که با وقایع دیگر دارد و به تناسب تحولی که در این روابط شکل می‌گیرد معنای وقایع زندگی ما هم به تبع تغییر می‌کند. بنابراین یک زندگی متناهی البته شما می‌تونید ازش یک روایت واحد منسجم بسازید، اما یک زندگی نامتناهی را می‌توان واجد روایت دانست. یعنی شما می‌تونید بگید که زندگی نامتناهی در واقع عبارت است از مجموعه رمان ها یا داستان های به هم پیوسته. توجه میکنید؟ یعنی شما میتونید یه مقاطعی رو در زندگی خودتون سرفصل قرار بدید، مثل کسی که داره یک رمان مینویسه، مثلا مجموعه رمان هایی مینویسه که این رمان ها با هم مربوطن. هر رمان رو مستقلا میشه ارزیابی کرد و رمان ها رو در ارتباط، این داستان هایی به هم پیوسته رو در ارتباط با هم هم میشه. یعنی شما میتونید رمان اول رو، یعنی سرفصل اول رو روشن کنید و این مقطع زندگی رو از ابتدا تا این مقطع ارزیابی کنید. این یه داستانی است که میتونه در خودش کامل باشه. یعنی شما براش یک پایان فرضی بگذارید و در پرتو اون پایان تمامت این داستان رو ببینید و معنادار بکنید. بعد فصل تازه شروع میشه. این فصل تازه شما در پایانش میتونید دوباره برگردید، براش پایانی بگذارید و این داستان جدید رو ارزیابی کنید، بخوانید و معنا ببخشید. بعد میتونید داستان به هم پیوسته رو در کنار هم بگذارید و از دلشون یک معنای تازه بیافرید. مثلا فرض کنید که رمان‌های سگانه ساموئل بکت، مثلا اون رو که مالون میمیرد یکی از اونهاست، خب این رمان‌ها رو میشه مستقلاً خوند. یعنی هر کدومشون یک سرفصلی دارن که رمان ها رو از هم مستقل میکنه. اما وقتی این رمان ها رو در کنار هم هم بخونید، علاوه بر معنای پیشین، حالا میتونید در کنار هم، در به هم پیوستگی این وقایع، یه معنای تازه تری هم در این روایت به هم پیوسته دریابید. بنابراین شما در یک زندگی جاودانه هم میتوانید نوعی به اصطلاح روایت معنابخش رو بیابید و به این ترتیب به نظر نمیرسه که تفاوت بنیادینی بین یک زندگی روایت در یک زندگی متناهی و روایت در یک زندگی نامتناهی وجود داشته باشه. اما درباره پاسخ در دلیل چهارم چه میتوان گفت؟ دلیل چهارم اگر خاطرتون باشه این بود که میگفتن که زندگی نامتناهی اساساً پدیده متفاوتی است. این به نظرم حرف درستیه، اما پیشفرض این ادعا این استش که ما، مهمترین اشکالی که داره این است که نمیتونیم زندگی نامتناهی رو در تمامتش تصور کنیم و بنابراین ما نمیتونیم هیچ تصوری از این زندگی داشته باشیم. واقعیتش این استش که بعید استش که روشنی بخشیدن به تمامت یک روایت نیازی به دانش کامل از تمام جزئیاتش داشته باشه. تمامت این زندگی رو اگر شما بخواد ببینید، لازم نیستش که همه جزئیاتش رو تا آخر ببینید. شما هر جا میتونید یک زمان فرضی رو، یک سرفصلی رو همونطوری که عرض کردم اختیار بکنید و این زندگی رو از اون آغاز تا اون سرفصل ببینید. این رمان اول رو از ابتدا تا انتهاش ببینید و ارزیابی بکنید، یه تصوری از تمامتش دارید، بعد رمان دوم رو این کار بکنید و به این ترتیب به نظر میاد که شما باید یه تمایزی قائل بشین بین بالقوگی متناهی و بالقوگی، ببخشید، عدم تناهی بالقوه و عدم تناهی بالفعل. یعنی هیچ زندگی بالفعل نامتناهی نیست. ما همیشه به اصطلاح بالقوه زندگی ما متناهی. اگر زندگی جاودان ممکن باشه، زندگی ما بالقوه متناهی است، نه بالفعل. و در نتیجه شما همیشه میتونید یه مقطعی رو اختیار کنید، زندگیتون رو از ابتدا تا این مقطع تمامتش رو در نظر بگیرید، ارزیابی کنید و بعد مقاطع بعدی رو هم به همین ترتیب. بنابراین کافیست که شما بتونید کل زندگی رو حتی در متن یک زندگی بالقوه نامتناهی تا هر نقطه زمانی که میخواید به تصور بیارید و در اونجا ارزیابیش کنید. اما به چالش آخر برمیگردیم که عبارت است از چالش جذابیت. واقعش این استش که باید ما بین دو نوع لذت در زندگی تمایز بگذاریم. بعضی از لذت ها هستن که شما یه بار دو بار انجام میدید ته میکشه. به سرعت لذت ها یه بار مصرف هست، ته میکشن، به سرعت شما دل زده میشید، اثرشون زائل میشه. اما همه لذت های زندگی ما از این نوع نیست. پاری از لذت ها لذت های تکرار شونده هست. شما هر بار میتوانید از اون تجربه لذت تازه ببرید و البته اگر شما تمام توجهتون رو معطوف به لذت‌های یک بار مصرف ته‌کشنده مصروف بکنید، خب بله بعد از یه مدتی زندگی مشحون از این لذت‌ها ملال‌آور میشه، شما بالاخره به تهش میرسید. اما اگر شما زندگیتون یک به اصطلاح معجون متوازنی از لذت‌های تکرار پذیر باشه، در اون صورتش دلیل نداره که زندگی ما جذابیت خودش رو از دست بده. مثلا شما ببینید فعالیت‌های روابط جنسی، خوردن غذاهای خوب، گوش دادن به موسیقی، تجربه زیبایی‌های طبیعت، تجربه زیبایی‌های آثار هنری، مراقبه کردن، دعا کردن، اینا تجربه هایی است که هر بار که شما انجام بدید میتونه برای شما لذت های تازه به بار بیاره. تمام نمیشه شما بشین یه قطعه موسیقی زیبا رو گوش بدید و همچنان میتونید ازش لذت ببرید. یعنی این افق تا بی نهایت گشوده است. این نوع فعالیت ها میتونن به خوبی و مکررن تجربه هایی در ما ایجاد بکنن که زندگی جاودانه رو به قدر کافی و در مجموع جذاب بکنید. شما میتونید عمر خودتون رو صرف تحقق عدالت بکنید در آفریقا. اونجا که تموم شد برید این کار رو در هندوستان بکنید. اونجا که تمام شد برید مثلا فرض کنید که کارهای هنری بکنید. این دایره امور لذت بخش و جذاب کننده زندگی که پایان نمیپذیرد. و علاوه بر اینها یک حکمتی هم وجود دارد در اینکه فردهای وقتا به جای اینکه همش دنبال این باشه که لذت‌های بیشتری بینبارد برای اینکه زندگی خودش رو جذاب بکنه، نوعی گشودگی و تسلیم در برابر واردات جهان داشته باشه و خودش رو بسپارد به سکوت زیبای جهان، به زیبایی‌های جهان که به آرامی میاند و از پیش روی ما و می روند. خود این تأمل در این جریان آرام زیبایی های جهان می تواند زندگی ما رو به قدر کافی جذاب بکنه. بنابراین خلاصه کنم سخنم رو، در پرسش از مطلوبیت یا عدم مطلوبیت مرد، یکی از مهمترین سوالاتی که هست این است که آیا جاودانگی جذاب است یا نه، مطلوب است یا نه. برای اینکه اگر جاودانگی مطلوب باشد نتیجه میگیریم که مرگ نامطلوب است، و اگر جاودانگی نامطلوب باشد به هر حال یک زمینه فراهم میشه، دلیلی فراهم میشه برای اینکه مرگ رو مطلوب بدانیم. بنابراین مطلوبیت جاودانگی مستلزم نامطلوب بودن مرگ است و نامطلوب بودن جاودانگی مستلزم مطلوب بودن مرگ. در اینجا من استدلال برنارد ویلیامز رو مطرح کردم که معتقد است به سه دلیل به اصطلاح جاودانگی مطلوب نیست. برای اینکه یا این داستان زندگی جاودانه داستان من نخواهد بود، برای اینکه هویت من در این فرایند محو خواهد شد، یا اساساً این داستان زندگی نوع بشر نمیتواند بود، یا اگر هم نه فرض کنیم که این داستان زندگی من بشری است، بعد از این مدت این داستان مکرر و ملال انگیز می شود و یا من دچار ملال می شوم یا دچار یک نوع بیتفاوتی انفصال که به از خود بیگانگی می انجامد. و به توضیحی که عرض کردم این بود که هیچ کدوم از این چالش ها قانع کننده نیست. بنابراین ما دلیلی حداقل از اون تا اونجایی که بحث جاودانگی مطرح است هم دلیلی نداریم که فرض بکنیم که پدیده مرگ لزوماً پدیده مطلوب است. درباره جنبه های دیگر این مسئله در نوبت آینده سخن خواهیم گفت. متشکرم. خدا نگهدار.